من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ فرمودند که در باب بیع الفضولی لنفسه، وقتی بایع بیع می کند و مشتری قبول می کند، اشکال این که ملک از ملک مالک خارج شده و ثمن وارد ملک آقای غاصب شده، پس اجازهش درست نی، برای اینکه اگر اجازه کند همونی رو که او عقد کرده خلاف صحت عقده، اگر بخواد چیز دیگری رو اجازه کند عقد بر طبق او واقع نشد. شیخ از این اشکال جواب دادن که در باب ایجاب بیع اونی که میشد انشاء تملیک عین به عوض است، اما دیگه عوض از کیسه یکی خارج میشود و یا معوض از کیسه چه کسی خارج میشود، در انشاء بیع غاصب یا بیعهای دیگر این چنین چیزی نیست. بعد فرمودن این مشکل می شود در اون جایی که چرا انشاء تملیک عین دیگه لازمه لاینفک که در اعتبارات ما نداریم. توجه من عرضم تمام بشه خدمتتون هستم. فرمودن بله، اگر بایعی به مشتری فضولی بگد که ملکتو که هازا به هازد درهم، که درهم مال دیگرانه، و مشتری بگه قبل تو، اینجا آمده مسمن وارد ملک آقای غاصب شده و ثمن از ملک مالک خارج شده، بایع به مشتری غاصب میگه ملک تو که حاضر دار به حاضر دراهم، که دراهم مال دیگرانه، یا خود آقای مشتری آقای بایع بگه تملکت الدراهم منک به این خانه ای که از دیگرانه، که ایجاب را با تملکت منک بیارد. شیخ فرمود اینجا مشکل می شود، برای اینکه فرض این است که ثمن وارد ملک غاصب شده و مسمن از ملک آقای مالک بیرون رفته است. از این اشکال هم شیخ جواب داده در اینجا به این که نه، خطاب مال مالک به ما و مالک است، ولو این قصد کرده این میخواد برای خودش، ولی خطاب ملک تو که، ای ملک تو که ایها المالک، منتها مالک گاهی مالک ادعاییه، گاهی مالک عقیدتیه، گاهی مالک واقعیه. پس خطاب به مالک واقعیه، بنابراین اشکال پیش نمیاد. این فرمایش شیخ قدس سره شبهه دارد، اشکال داره. اشکالش اینه که اگر چنین قصدی را نداشت آقای بایع، بلکه قصد داشت خودش را، آقای بایع که میگد ملک تو هاز صوب به هازه دراهم، که دراهم مال دیگرانه، این ملک تو هاز صوب اگر قصد کرده خودش را به ما هو خودش را قصد کرده است، نه قصد کرده مالک را به ما هو مالک، یا بایعی که به غاصب فضولی میگد ملک تو که هاز دار به مشتری فضولی، ملک تو که حاضر دار به این پولایی که از دیگرانه، در اینجا اگر بایع قصد شخص رو نموده باشد به عنوان مالک، این مصداق از مالک رو قصد کرده باشد، این جواب در اونجا راه پیدا نمی کنه. این جواب مال اونجاییست که مالک به ما و مالک قصد بشود، اما اگر مالک به خصوص این غاصب مقصود بود، گفت ملک تو که ایها المالک با این خصوصیاتی رو که داری، با شناسنامه فلان، کارت ملی فلان، که خاص در نظرش بود، دیگه این جوابی که داده از شیخ راه نداره. این شبهه به کلام شیخ. و حق در جواب اینجا همونیست که مرحوم آسمم کاظم فرموده است در حاشیهشون بر مکاسب. و اون این که بگیم باب این خصوصیات خطابیه، یعنی باب این که مسمن ملک کی بشود، سمن از ملک کی خارج بشود، اینا خصوصیاتی است که در قوام بیع دخالت ندارد. قوام بیع و ارکان بیع ما مبادلت و مالن به مالن، اما بایع کیه، مشتری کیه، سمن به کیسه چه کسی، مسمن به کیسه چه کسی، اینا خصوصیاتی است که در بیع دخالت ندارد، در قوام و ارکان بیع دخالت ندارد. ارکان بیع عبارت است از سمن و مسمن. حقیقت بیع مبادلت و مالن به مالن. در خلاف باب نکاح، در باب نکاح زوج و زوجه خصوصیت دارن، رکن نکاح به زوج و زوجه است، و لذا اگر زوج و زوجه مجهول باشن نکاح باطله. اما مهر اگر مجهول باشد یا اصلا مهری را تعیین نکردن، گفتن بعد تعیین میکنیم، یقع نکاح و صحیحا، بر اینکه در نکاح زوجین رکنن، اما در بیع اونی که رکنه است سمن و مسمن رکنه. ولی خصوصیت من یدخل فی ملکه سمن و من یخرج من ملکه المسمن و عکسش، اینا خصوصیاتی هن که در قوام بیع دخالت ندارن. وقتی در قوام بیع دخالت نداشتن، حکم این خصوصیات حکم شرایط غیر مقومه در بیع است، یا حکم اوصاف غیر مقومه در بیع است. در بیع اگر یه شرطی را کردن و شرط فاسد در آمد، شرط فاسد موجب فساد بیع نمی شود، شرط درستش موجب خیار می شود. نه اینکه اگه تخلف کرد عقد چه بشود؟ فاسد بشود. بر اینکه شرایط شرایطی است که مقوم نیست. میگه بعت که هازا ان خط صوبی، یا اینکه میگه بعت هازا به فلان شرط فاسد، به شرط اینکه نعوذ بالله تو از مسلمانی غیبت کنی یا برای مسلمانی جاسوسی کنی. این شروط در باب بیع که شروط مقومه نیستن، و یا اوصافی که اوصاف مقومه بیع نیستن، تخلف از اونها موجب فساد نمی شود اگر فاسد باشن، و اگر هم صحیح باشن موجب بطلان نمی شود تخلف مشروط علی یا تخلف وصف، بلکه فوقش این موجب خیاره. چرا؟ برای اینکه اون شرایط و اون اوصاف غیر مقومن. بله اگر شرطی شرط مقوم بیع باشد، میگه بیع تو که امکان، اگر این سمنش باشد، چون سمن مقوم بیعه، اگر شرایط یا اوصاف جز مقومات باشد، اونجا فساد شرط فساد بیع را می آورد، تخلف وصف هم بطلان بیع را میاره. ولی اون جایی که جز مقومات نیست چنین نی، و مانع نفی هم جز مقومات نی. سمن ملک کی بشود، مسمن از ملک کی خارج بشود، اینا در قوام بیع و حقیقت بیع دخالت ندارد. ولذا ولو این امور ذکر می شود و خلاف واقع هم هست، میگه ملک تو، در حق نداره بگه ملک تو، ملک تو صوب را به این دراهم دیگران، حق نداره بگه ملک تو من با پول دیگران مالک شدم، لکن چون مقومنی مزری به صحت بینی بی یقع و صحیحن فضولین که با اجازه درست میشود. پس باب ما نهنفی همون جوری که مرحوم سید میفرماد در حاشیهشون، باب شرایط و اوصاف غیر مقومه است که شرط فاسد موجب فساد نمی شود، وصف غیر مقوم تخلفش موجب بطلان نمی شود. حالا چرا اونجا اینجوریه؟ چرا در باب شرایط شرط فاسد مفسد نی؟ با اینکه رضایت شارط بر چیه؟ رضایت شارط بر امر مشروطه، یعنی شرط و مشروط هر دو رضیه به بیع صوب. اگر شما نعوذ بالله غیبت بکنی رضایتش رضایت مقیده، یا رضیه به خرید این لباس اگر رنگش مثلا رنگ چنانی باشد، رضیه اگر رنگش رنگ چنانی باشد. خب چرا اونجاست؟ تخلف موجب خیار، شرط فاسد موجب فساد نی، با اینکه رضایت مقیده. وجوهی اونجا ذکر شده در باب اینکه چرا شرط فاسد مفسد نی، با اینکه رضایت بر مشروط مع شرطه. وقتی شرط فاسد شد پس رضایتی دیگه وجود ندارد. یا در تخلف وصف رضایت بر موصوف مع این وصفه، وصف نبود چرا خیار؟ باید بگیم اصلا یقع البیع باطلا، یقع العقد باطلا. وجوه اونجا ذکر شده منها این که گفتن باب شرط غیر مقوم و باب وصف غیر مقوم از باب اقصى المطلوبه. گفتن بایه در وصفی که تخلف می شود یا در شرط فاسد دو تا مطلوب داره، یکی اصل البیع مطلوبشه، یعنی مبادله و مال به مال، یکی این که نه با این شرط باشد. یه اصل مطلوب دارد مبادله و مال، یه اقصى المطلوب دارد مبادله و مال به مال مع هذا الشرط. دو تا مطلوب دارد. خب اقصى المطلوب که رفت، اصل المطلوب باقی میماند. یا در باب وصف گفتن آقای بایع یک مطلوب، آقای مشتری، حالا مشتری یک مطلوب اقصا دارد، مبیع با فلان رنگ، این مطلوب اقصاشه. یه مطلوب دیگه دارد، بیع محقق بشود، جنسی دستش بیاد، اصل جنس و اصل بیع. یه جواب اینه، گفتن در باب بیوع با شرط فاسد یا تخلف وصف دو تا مطلوبه، اقصى المطلوب، اصل المطلوب. اگه گفتید کجا بحث اقصى المطلوب و اصل المطلوب مطرحه در فقه؟ تو باب قضا. در باب قضا که آیا قضا با اینکه به امر جدیده یا به امر جدید نی، بعضیا خواستن بگن قضا احتیاج به امر جدید ندارد. همون امر اول که میگه نمازت را بین زوال تا غروب بخوان نماز ظهر، همون امر اقتضا میکنه اگه تا غروب نخوندی بعد باید چیکار کنی؟ در حالت که اون امر که مقید بود، اونجا گفتن بله از اون امر دو تا مطلوب دست میاد، یکی نماز از ظهر تا غروب، یکی اصل نماز ظهر. اصل نماز ظهر، یکی ظهر تا غروب، یکی اصل نماز ظهر. اقصى المطلوب که رفت، اصل المطلوبش باقی میمانه. این در باب قضا. اونایی که خواستن میگن قضا امر جدید نمیخواد، توجیه کردن به تعدد مطلوب، اسمش تعدد مطلوبه. در شرط فاسد و وصف گفتن تعدد مطلوب. این یه جوابی که اونجا دادن. من یه جواب دیگه شما عرض کنم، که خیلی جواب دادن در شرط فاسد. جواب دیگه گفتن اصلا این شرط التزامه، در التزامه، دو تا التزامه. یه کسی که میگه بعتو که هاذا الثوب به شرط ان تغتاب نعوذ بالله فلانن، این دو تا التزامه، یه التزام به اصل البیع، یه التزام به این شرط نعوذ بالله غیبت است. یه التزام که از بین رفت، التزام دیگر سر جای خودش از التزامون فی التزامه. اینم یه حرف است. وجه سوم گفتن اغلا تحلیل میکنن. چی تمام؟ من که حالا بخوام میگم تمامه یا نه، اونجا شما باید ببینید. من یادمه یه وقت این بحث رو خب دیگه شما بفرمایید نیست. ببینید من که نمیخوام بگم، من میگم اونجا گفتن و باید بریم ببینیم. یه وقت شما میگی اونجا نگفتن، الان نمیتونید ادعا کنید، باید برید بحث شرط فاسد رو نگاه کنید ببینید گفتن یا نگفتن. اگه نگفتن بگید آقا نقل درست نبود. من که نمیگم درسته یا نه، من میگم اینا وجوه اونجا گفته شده. وجه سوم گفتن حکم عقلایی، راحت کردن خودشون را، گفتن عقلا در شرط فاسد بنا ندارن بر حکم به بطلان، در شرط فاسد غیر مقوم. در باب وصف هم عقلا بنای بر بطلان ندارد. این تا اینجا راجع به این مقدار از بحث. بحث ما بنا بود روزای چهارشنبه گناهانی باشد که مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب الشهادات بیان کرده، در حالتی که این گناهان در کتب فقهی نیامده. در کتاب الشهادات آمده که قمار، اگه کسی قمار باز باشه فاسق است و شهادتش مقبول نیست. نمیدونم اگر کسی غیبت کنه فاسق است و شهادتش مقبول نیست. اما مقدس اردبیلی حدود 40 گناه آورده که از اصول کافی آورده که اینا در کتب فقهی نیامده، ولی گناه است و ایشون میفرماد از معاصی کبیره است و مضر به عدالت. یکی از اون گناهانی را که ایشون ذکر فرمودن اضاعه است، یعنی سر دیگران رو فاش کردن. مخصوصا اگر یک کسی میگه آه این حرفه که من به تو میزنم نرو بگو، اینو نمیخوام شما بگی. این دوتا گناه دارد، یکی فاش کردن این حرفه، یکی دیگه اینکه این امانته، گفته نرو بگو، این بعد برد چکار کنه بگه. اضاعه و نشر اموری که به ضرر دیگران تمام میشود، یا یه عیبهایی این دارد، به نظر من فلانی یه عیبی دارد، من برم این عیب رو چکارش کنم، برم این عیب رو نشرش بدهم، یا برم چیزی را ازش پیدا کنم و براش پرونده سازی کنم. اگر چیزی رو پیدا کردم و رفتم گفتم و پرونده سازی شد، کمک کمک رسید به اینکه اینو کشتندش یا رسید به اینکه اینو زدندش، من در گناه اونها شریک و سهیم هستم. من یکی دوتا روایت باب الاضاعه رو میخونم. بله، یکی از اون روایات باب الاضاعه این روایت محمد ابن مسلم، 5 باب الاضاعه اصول کافی صفحه 370 جلد دوم. ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام یقول یحشر العبد یوم القیامه و ما ندا دمن. هیچ کاری با خون ریزی نداشته، رطوبت خون ریزی به لباسش و بدنش نرسید است. و ما ندا دمن فیدفع الیه شبه المحجمه او فوق ذلک. شیشایی بود حجامات داشتن پرخون میگردن، به قدر اون شیشای حجامت از خون یا زیادتر از او بهش میدن روز قیامت. فیقال له هازا سهمک من دم فلان، این سهم توست از خون فلانی که به ناحق ریخته شده. فیقول یا رب انك لا تعلم انك قبستني وما سفكت دما. من اهل خون ریزی نبودم، من آدم نکشتم، من خون نریختم. فیقول بلا، درسته تو مستقیما آدم نکشتی، اما غیر مستقیم آدم کشتی، یعنی روز قیامت علل و اسباب ملاحظه می شود، اینجور نی که فقط مباشر رو ببینن، علل ولو علل بعید هم باشد حساب باید پس بدن، شریکن در جرم. فیقول بلا، بله درسته، سمعت من فلان روایت کذا و کذا، شنیدی که فلانی میگه فلانی مثلا یه روز یه چک زده به فلانی یا یه حرفی درباره فلانی زده، فلانی گفته فلان آدم مثلا بده. فرویتها علی، این را بر ضرر اون شخص روایت کرد، بر شخص گوینده. فنقلت حتی صارت الى فلان الجبار، این حرفی که تو زده بودی رسید به اون آدم ظالم و ستمگر، دید که فلانی یه حرفی بهش زده است و ظالم و ستمگر، میدونی زودم تحت عصبانی میشه چون قدرت داره دیگه. میگن گفت ان نادرم کل معدوم، به نادرشاه گفتن فلانی توهین کرده، گفت کی توهین کرده، گفتن گفته ان نادر کل معدوم مرگ بر نادرشاه. گفت بابا چه ربطی داره ان نادر کل معدوم بر مرگ بر نادرشاه. حتی سارت الی فلان الجبار فقتله علیها، نتیجهش این شد کشتندش. و هازا سهم و کم این دمه، این سهم اونه از خونی که تو در شریک بودی. در روایت دیگر از ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و یقتلون الانبیاء بغیر حق فقال اما والله ما قتلوهم به اسیافهم، شمشیر که نزدن پیامبران رو بکشن، ولكن ازاعوا سرهم و افشوا علی و افشوا علیهم فقتلوا، یه سری از اسرار اونها رو فاش کردن، این ور اون ور گفتن، پرونده سازی کردن، جاسوس کاری کردن، سواک کاری کردن تا این کشته شد. اینا همه در گناه او شریکند. حالا این باب را مرحوم مقدس اردبیلی می فرماد روایات یک باب دیگر که باب شماتت بر مؤمن باشد یا روایت بر مؤمن، اونم میگه این اونجا یه روایت قشنگی داره، باید پیدا کنم بخونم براتون، چون روایت در حدیه که میگه شیطانم دیگه ردش میکنه، میگه منم تو رو قبولت ندارم. بله، ان محفظل ابن عمر قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام من روا على مؤمن روایتا یرید بها شینه، میخواد بدگوییش کنه، یه چیزی رو ازش نقل میکنه، یرید بها شینه و هدم مروته لیسقط عن من اعین الناس، یه چیزی رو براش درست میکنه و میگه تا شخصیت اجتماعیش را ترور کند. خب در جامعه ناآگاه وقتی گفته بشه بعد شخصیت افراد ترور میشه، ولی در جامعه آگاه اینجور نی، ترور نمیشه ودون، بلکه عظمتش بیشتر میشه، چون میفهمن که این از باب دشمنیه. حالا اونجا یرید و بیاشینه و هدم مروتی لیسقط من عین الناس، حالا غرضش این بوده، حالا چه برسد چه نرسد، چون روایت میگه غرضش این بوده این از شخصیت بیندازد، به عبارت دیگر شخصیتش رو ترور کنه، چیزایی بهش میگه که به نظر خودش شخصیتش رو ترور کنه. اخرجه الله من ولایته یا ولایته، چون ولایت به فرد به معنای محبته، ولایت به کس تدبیر و تولیه و سرپرستیه. اخرجه الله من ولایته یا من ولایته الی ولایت شیطان، بیرونش میکنه، میگه برو جزء لشکریان شیطان بشو، باند شیطان بشو، یا برو جزء علاقمندان شیطان بشو، پا شیطان سینه بزن و سر و کله بزن. میره سراغ شیطان، خدا ردش میکنه به شیطان، حالا یقبله شیطان، شیطان قبولش نمیکنه، نه در محبتش نه در سرپرستیش. اینجا مفسرین حدیث بحث کردن دیگه، چرا شیطان دیگه، چه سیخ به سیخ چی میگه رو سیاه دیگه، این چی شده که خواسته شخصیت کسی رو ترور کنه؟ حالا چه ترور بشه چه نشه، چون روایت نداره ترور بشه، و ممکنه خواسته شخصیتش رو ترور کنه از عظمتش بیشتر بشه، ولی این به عملش همراه با سوء نیتش، شیطان میگه من قبولت ندارم. یه جهتی که به نظر من یه تحلیلی که شده در این روایت تحلیل قشنگیه، برای اینکه شیطان میبینه این خیلی بدتر از اونه، چون شیطان آمد با آدم درگیر شد، یه جهت درگیریش این بود، گفت که خلقته او من تین و خلقته او من نار و خلقتنی من نار، دوتا ریشه داشتن، این یه جهت ریشه ای اختلاف داشتن. جهت دوم این بدگویی نکرد از آدم، بدگویی نکرد از آدم، عرض تکبر کرد، نگو آدم آدم بدیه، و به هر حال خلقتنی من نار و خلقته من تین و من سجده نمی کنم بهش. اما این آدم که میخواد ترور شخصیت کنه با دروغ و با حیله و با تزویر، این بدتر شیطانه، برای اینکه اولا اینا من اصل واحدن، کلکم بنی آدم، اونجا دو تا ریشه داشتن، این یه ریشه داره. دو، شیطان با همه خباستش، با همه بدجنسیش، با اینکه رجیمه، با اینکه علیک لعنتی الی یوم الدین، تا روز قیامت از رحمت خدا دور شده، بهشم گفتن دیگه حق نداری بیای، انت رجیم، برو بیرون، برو اونجایی که باید بری، و دیگه حتی تا روز قیامت از رحمت الهی هم دور شده علی، همیشه هم انسان ها باید به خدا از او پناه ببرن. اما با همه بد جنسش بد نگفت به آدم، نگفت آدم این عیب را داره. این خب آدم که عیب نداشت بیچاره که، خب نگفت عیب داره، این بدتر از شیطانه که آمده عیب گذاشته و دارد میگد که آره این آدم بدیه، این اینجوریه اینجوریه، ولی زب بدتر از شیطانه. شیطان میگه برو، بعدم میگه خب تو هم تکبر کردی، منم تکبر کردم، خب منم گفتم من خیلی گندم، خیلی مهنم، شماها به هر حال زیر بار من باید برید، من حاضر نیستم به آدم سجده کنم، سجده نکردم، اما تو دلت میخواد که اینا زیر بارت برن، همه تسلیم تو باشن، هر چی بگی بگن سمعن و طاعه، ولا ترور شخصیت نمیکردی که. ترور شخصیت برای اینه که تملقتو نمیگن، ترور شخصیت برای اینکه هر چی تو میگی نمیگد وحی منزله، ترور شخصیت برای اینکه میبینه تو مثلا خلافی مرتکب شده ای. خب این که ترور شخصیت میکنه، ترور کننده ناراحته، از خوبی های اون خوب ناراحته، از ترک تملقش ناراحته، از این که مظالم ظالمین رو میگه ناراحته، فلذا هی ترور شخصیت میکنه. اما شیطان بیچاره اینجور نبود که، شیطان نمیخواست که آدم تملقش رو بگه که، شیطان گفت به من گفتی سجده کنی، من سجده نکرده. این یک جهت از جهاتی که گفته شده است که شیطان بیرونش میکنه. یه جهت دیگه اینه که بعضی اینجور تحلیل کردن، گفتن میگه دیگه کار تو تمومه، دیگه تو رو خرابت کردیم، دیگه برو کنار، تو فارغی، دیگه تو اون مقداری که باید خباثت پیدا کنی، من هر چی میخواستم تلاش کنم بیش از این نمیتونستم آدم خبیث درست کنم و آدم بد درست کنم، تو رسیدی به اون جایی که من میخواستم، بنابراین دیگه سراغ من نیا. فلما اون آیه شریفه دارد که وقتی اون شخص کافر شد، قال انی بری امن، خب من دیگه کارت ندارم، تو به آخرین درجه رسیدی. گفتن چون این آدم هم به آخرین درجه خباثت، به آخرین درجه فسق، به آخرین درجه فجور، به آخرین درجه بدبختی برا و روده به جهنم، پیش از همه داره میره جهنم، قبل از دیگران میخواد بره جهنم، شیطان بهش گفت من دیگه کاری به تو ندارم، تو کار تمام، پرونده تو تکمیل شده و تو برو دنبال کارت، من باید برم دنبال دیگران و ببینم دیگران را میتونم فریب بدم یا نمیتونم فریب بدم. اینم یه توجیه هست. یکی دو تا توجیه دیگه هم شده و عجبم من از مرحوم مجلسی اول که اون توجیه اولی رو خیلی درست نمیدونه، در حالی که به نظر من اون توجیه اولی درسته، که شیطان گفت بابا تو خیلی بدتر از منی دیگه، تو برو کنار، تو دیگه سراغ من نیا، بذار من خودم بدیام هست، تا یه حدی بدی دارم، اما تو دیگه خیلی پیشرفته ای، من اگر نمره 16 و 19 دارم، تو نمره 20 آفرین داری در بدی ها و در زلالت و گمراهی. این روایات رو مطالعه کنید، باب روایت علی المؤمن و هم باب الاضاعه، خیلی حرفای خوبی داره.